بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. یه سری توصیه هاییست راجع به خوردن گوشت. یکی از این توصیه ها اینه پیامبر و ائمه روی این نکته تأکید دارن که انسان گوشت به مدت 40 روز قطع نکند. گوشت نخوردن به 40 روز نرسه، که این اگر 40 روز انسان گوشت نخورد عواقب وخیم دارد. روایتی داریم که پیامبر در یه حدیثی می‌فرمایند من مضا به 40 صباحا، کسی که 40 روز بگذرد لم یاکل لحم، گوشت نخورد، ساء خلقه، اخلاقش بد میشه. البته روایات بر این معنا دلالت دارد و روایاتش هم متواتر است، یعنی به حد قطع و یقین رسیده. کسی که 40 روز غذا نمیخورد اخلاقش بد میشه. حالا در بعضی کشورهای دنیا که گوشت نمیخورن مونند هندوستان این مسئله مشهوده. اینا همه اخلاقشون نوعا اخلاقشون خوب نیست. اصلا معروفه که اهل هندوستان نمیخندن به خاطر همین مسئله که گوشت نمیخورن، خامخارن. 40 روز انسان گوشت نخورد ساء خلقه، اخلاقش بد میشه. خیلی خوب. پس به هر جور به هر نحوی که شده انسان بایستی گوشت بخوره. از هر راه حلال ممکن باید گوشت بخوره و این مسئله را رها نکند. روایت دیگری داریم از پیامبر می فرماید من اتا علیه 40 یومن، کسی که 40 روز بگذرد، ولم یاکل اللحم، ولی گوشت نخورد، فلیقترض، بره قرض کنه، علی الله، حساب خدا و تبارک و تعالی قرض کنه که خدا خودش این قرضش ادا خواهد داد. فلیقترض علی الله عز و جل ولیاکله، و او را بخورد. بله، یعنی خداوند او را به قدرت ادای قرض و دینش خواهد داد. روایت دیگری این است که فرماید اگر کسی 40 روز گوشت نخورد، اخلاقش بد شد، راه علاجش این است که توی گوشش اذان و اقامه بگید. فرماید و اذا ساء خلق احدكم من انسان او دابتن، چه انسان باشه چه دابه باشه، اگر حیوان باشه، اگر اخلاقش بد شد، فاذنوا في اذنه الاذان كله، اذان بخونید در گوشش. کسی که 40 روز گوشت نمیخوره، بایستی در گوشش اذان بخورن. تلافی این آسیبی که این گوشت نخوردن زده است. دومین توصیه این است که حالا کسی که میخواد گوشت بخوره ضرر نداره. اونی که میگن گوشت خوردن ضرر داره، درست نیست. گوشت ضرر ندارد، زیاد خوردنش ضرر ندارد، البته شروطی داره که باید رعایت کنه و خواهیم خوند. انسان گوشت را دوست داشته باشد، این ضرر ندارد. ما الان فرهنگی که داریم در پزشکی رایج امروزی از خود مسلمان ها که نیست، مسلمانان این طب جدید را ابتکار نکرده، خیلی نقشی در اون ندارن. او وارداتیست از یهود و نصارا به دست ما رسیده، از اونها آموختند، از اونها یاد گرفتند. خب بله، اونها گوشت خوک میخورن، گوشت خوک میخورن، گوشت خوک بد است. میگن گوشت قرمز نخورید، گوشت نخورید. خب بله دیگه، منظور گوشت خوک نباید بخورن، نه هر گوشتی، یا گوشت مردار، نه گوشت مردار میخورن، زبر نمیکنن. اونا این فرهنگشون به ما تسری دادن، برای ما منتقل کردن. ولی روایات ما برعکس اینه. فرماید ان رسول الله کان یحب اللحم، پیامبر گوش را دوست داشت. معقول پیامبر چیزی که ضرر داره دوست داشته باشه؟ نه، پیامبر چیزی که نفع داره، چون به طعم و این چیزها نگاه نمی کنه، نگاه می کنه به فوائدش. چیزی که فایده داره دوست داره، چیزی که فایده نداره دوست نداره. بله، روایتی داریم، روایت معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال کان رسول الله لحمن یحب اللحم، پیامبر لحمن گوشت خار بود، گوشت را دوست داشت. اکثر امام منجوری بودند. باز از پیامبر نقل شده که فرمود انا معاشر قریش قوم اللحمون، ما قبیله قریش، عشیره قریش، گوشخاریم. چون در حجاز کشاورزی نیست، گیاه نیست، هرچی هست گوشت است، و ما قبیله قریش و عشیره قریش گوشخاریم و گوشت دوستیم. بله، در بله در یه روایت دیگر بفر اللحم حمض العرب، گوشت حمض عرب است، یعنی غذایی که دوست دارند و به او میل دارند. باز بعضی از ولی خب حالا روایاتی نقل شده مخصوص میان سنی ها اهل تسنن که پیامبر بله نهی کرده از خوردن گوشت، زیاد خوردن گوشت و دوست نداره خوردن. یه روایتی نقل کردن که ان الله یبغض البيت اللحم، خداوند بدش میاد از خونه ای که در او زیاد گوشت خورده میشه، بدش میاد. همچه روایتی نقل کردن. ولی ائمه ما این روایت را تفسیر کردن، همچه روایتی از پیامبر نقل کردن، ولی ائمه این روایت را تفسیر کردن. اما مردم اشتباه فهمیدن، این اهل تسنن اشتباه فهمیدن. بیت اللحم، خانه که زیاد گوشت خورده میشه، یعنی خانه که زیاد در اون غیبت میشه، چون غیبت خوردن گوشت برادر مؤمن است. زیاد غیبت گفته میشه بدش میاد خدا، نه مسئله خوردن گوشت است. پس خوردن گوشت و زیاد گوشت خوردن گوشت هیچ کراهتی به هیچ مضره‌ای ندارد، در صورتی است که شروطش رعایت بشه. حالا این دومین توصیه بود. سومین توصیه این است که آیا انسان میتونه به طور مداوم گوشت بخوره، هر روز گوشت بخوره، روزی دو سه مرتبه گوشت بخوره، آیا این کار درست است یا درست نیست؟ شاید از روایات ما استفاده بشه که اینا به طور مداوم و مستمر نباید خورده بشه. روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و سلم کان علی علیه السلام یکره ادمان لحم، حضرت امیر کراهت داشتن ادمان کردن گوش. انسان هر روز معتاد بشه، هر روز یه مرتبه دو مرتبه یه وعده دو وعده گوش. و یقول می فرمود ان له ضراوتون که ضراوت الخمر. امام می فرمود این ضراوتی داره مانند خمر است. یعنی ضراوت یعنی چی؟ یعنی اعتیادآور است. این گوش خوردن اعتیادآور است، آدم معتاد، سخت معتاد گوش خوردن میشه، دیگه هیچ غذایی توی دهانش مزه نمیده. نه این که ضرر داره، از این جهت چون انسان معتاد میشه و دیگه هیچ غذای دیگری تو دهانش مزه، معتاد میشه. بله، به این جهت به جهت اعتیاد آورش. و هم فرماید پشت سر هم و به طور مداوم نباید خورد، اعتیاد آور است. چهارمین توضیح این است که زمانی که میگن پیامبر گوشت را دوست دارد، گوشت زیاد میخورد، آیا معناش این است که پیامبر هر روز گوشت میخورد؟ میتونیم از این روایت استفاده کنیم که پیامبر هر روز گوشت میخورد؟ نه، نمیتونیم. چرا؟ به خاطر این که پیامبر هم نون نتونست هر روز بخورد، یه روز غذا میخورد، دو روز غذا نمیخورد، گیرش نمیامد، چرا رسد به گوشت؟ هم نون گیرش نمی آمد. کان لا یشبع ثلاثه، دو روز سیر میشه، یه روز گرسنه نمیمونه. هیچ وقت نشده که پیامبر سه روز پشت سر هم سیر باشه، غذا خورده باشه. یه روز میخوره، یه روز نمیخوره. یه روز گیرش میاد، یه روز گیرش نمیاد. به همین جهت سنگ گرسنگی رو شکمش میبست. پس نمیتونیم بگیم حالا که پیامبر گوش را دوست داره، یعنی معناش این است که هر روز گوش میخورد. بله، روایتی هم داریم از عمار صاباطی قال سهل تو ابا عبدالله علیه السلام. حالا حداقل فاصله چقدر انسان گوش بخوره؟ روایتی داریم از عمار صاباطی قال سهل تو ابا عبدالله علیه السلام عن شراء اللحم، درباره خریدن گوشت. فقال فی کل ثلاثین، امام فرمود در هر سه روز یک بار، یک روز. قلت لنا اضیافون، عرض کردم مهمان داریم. و قومون ینزلون بنا، یا قومی یا جماعتی میان منزل ما میان. و لیس یقع منهم موقع اللحم، هرچی هم به اونا بدیم تقدیم کنیم برای اونا ارزش نداره، فقط گوشت میتونه اینا چشماشون فر کن. فقال فی ثلاث، امام فرمود در سه روز یه بار. قلت لا نجد شيئا احضر، من چیزی پیدا نمی کنیم که آماده تر باشه. ولو اتدمو بغیره لم یعدو شيئا، اگر بهشون غیر از گوش بدیم اینها اینا چیزی حسابش نمی کنن. فقال فی کل ثلاث، امام اصرار دارن که در هر سه روز یه بار. خب آیا این اصرار امام که حتما سه روز یه بار، این نشون میده که هر روز خوردن گوشت ضرر داره، شاید این معنا را برسونم. البته یه نکته ای هست در این روایت باید توجه داشت و اون این است که این روایت صحبت از خوردن گوشت نمی کند، صحبت از خریدن گوشت. این امام یه تدبیری برای این شخص به حالت صرفه‌جویی که آدم زیاده روی نکنه که فردا محتاج بشه، منظور اینه. این احتمال هم داره، ولی کسی که توانایی داره میتونه هر روز بخوره. اگر امام بی آقا سفارش کرد سه روز یه بار، نه برای این که گوش خوردن ضرر داره از روایت هم استفاده میشه، بلکه به خاطر این که این تدبیر نیست. انسان باید در زندگیش تدبیر داشته باشد. البته این روایت هم از نظر سند ضعیف است. یک شخصی به نام حکیم بن مسکین در سند واقع شده و توثیق نشده. روایت قبلی هم مرسل است. در یه روایت سوم از ادریس بن عبدالله قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، نزد امام صادق بودم، فذکر اللحم، صحبت درباره گوشت شده، یا خود امام درباره گوشت صحبت کرد، یاد کرد گوشت را. فقال کل یوما بلحم، امام فرمود یه روز با گوشت، نون با گوشت بخور، و یوما بلبن، گوشت با شیر یا ماست بخور، و یوما بشه آخر، یه روز دیگر یه روز سوم به چیز دیگری است، بس روز یه بار است. این روایت هم از نظر سند ضعیف است. بلکه روایتی هم داریم بیشتر از این مطلب دلالت دارد. در اصل زید نرسی از امام صادق صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمودن کل اللحم فی کل اسبوعین، هر هفته یه بار گوش بخورید، ولا تعودوها انفسکم، خود را به اون معتاد نکنید، و اولادکم، فرزندانتون، فإن له ضرارة كضرارات الخمر، إن اعتیاد آور است مانند اعتیاد خمر. ولا تمنعوهم فوق الاربعین، بیش از 40 روز صبر نکنید، اونها را منع نکنید از گوش خوردن بیش از 40 روز، فإنه یسیء اخلاقهم، زیرا این اخلاقشون را بد میکنه. ولی در مقابل روایاتی داریم، این روایتی که الان خوندیم از نظر سند ضعیف است، در مقابل روایاتی داریم سندش صحیح و معتبر، دال بر این است که خوردن گوش در هر روزم خوبه. روایتی داریم، روایت صحیح سند و موثق از زراره قال تغدیت مع ابی جعفر، نهار خوردم با امام باقر، 15 یومن، 15 روز پشت سر هم با امام باقر غذا خوردم، گوشت، 15 یومن بلحم، پشت سر 15 روز. اگر ضرر داره، اگر مشکل داره، امام این کار را نمی کند. یه روایتی داریم در طب دیگه ظاهره هم 15 اینه. در روایتی است که از در طب النبی من اکل اللحم 40 صباحا ساق سا قلبه، کسی که 40 روز پشت سر هم گوش میخورد قساوت قلب پیدا میکنه، قسا قلب. یه روایتی است که در طب النبی مستخفری خیلی اعتبار ندارد، ولی روایت دیگر ما میفرماید کسی که 40 روز نمیخورد بد اخلاق بشه، قساوت پیدا میکند، نه این که 40 روز بخورد. این چهارمین توصیه بود. پنجمین توصیه این است که میفرماید گوش را پخته به خوب بپزید و بخورید، گوشت نپخته را نخورید. روایت معتبر، گوشت خام نخورید. روایت معتبر از پیامبر فرمود نه آنی اکل اللحم غریبان، پیامبر نفرموده که گوشت نپخته کامل نپخته که خورده بشه نخورد. و قال گوشت نپخته انما تاکله السباع، گوشت نپخته و گوشت خام خوراک و غذای درنده هاست، کاری کنید که از اون حال خودش خارج بشه، حتی تغییره الشمس، و در معرض آفتاب قرار بدید خوش بشه، او نار آتش را بپزه. ولی این غریب در روایت یعنی معنای خام و پخته نشده است. خیلی خوب، پس این روایت داله بر این است که نهایت ضرر داره، خوردن گوشت نپخته نهایت ضرر داره، خیلی ضرر داره. چرا؟ می‌فرماید که اگر گوشت خشک هم بخوری بهتر از گوشت نپخته است، و اجازه بدید آفتاب او را خشک کنه بعد بخورید، بهتر از گوشت نپخته. و گوشت خشک ضرر خیلی زیادی داره، روایتش خواهیم خوند انشاءالله. گوشت خشک که همون قرمه است خیلی ضرر داره و همه شدیدن نهی کردن. در عین حال پیامبر فرماید گوشت خشک بهتر از گوشت نپخته است. حالا امروزه هم که ثابت شده که این انگبه خصوص گوشت گاو، این کرم کدو، خصوصا مثلا گوشت خوک کرم کدو شاخدار و امثال ایناست، اینا آسیب جدی به انسان و بر مشکلات دیگری که در روایت خواهیم بود. خیلی خوب، از امام صادق سؤال شده ان اکل لحم نی، درباره خوردن گوشت خام نپخته. فقال هذا طعام السباع، امام فرمود این غذای درندگان است. بله، اینایی که می‌فرمایند این غذای درندگان است یا غذایی که درندگان می‌خورن، خودش یک عنایتی داره، نظری دارن همه به این. بالاخره سبا خوی درندگی میاره. چرا می‌فرماید تاکل و سبا غذای است؟ یعنی خوی درندگی میاره. خیلی خوب، و غذای انسانی نیست، غذای حیواناتی که درنده است و خوی درندگی دارند، قضای انسانی نیست. اونها اگر بخورن ضرری براشون نداره، عادت به این کار به این وضع کردند، ولی انسان اگر بخوره آسیب میبینه. در رساله ذهبی امام رضا میفرماید اکل اللحم نی یولد الدود فی البط، خوردن گوشت نپخته سبب وجود آمدن کرم در شکم. ببین امروزه این ثابت شده، امروزه این دیده شده، با میکروسکوپ دیدن این مثلا تخماش انگلاش یا توی گوشت گاو هست، کرم کدو. بله، کرم کدو، کرم کدو از گاو به انسان منتقل، گوشت گاو به انسان منتقل. امروز با میکروسکوپ دیدن، اون زمان که میکروسکوپ رو علم ائمه است، علم امامت است، فرمان سبب تولید کرم در شکم. ششمین توصیه این است که گوشت خشک نباید خورد. این جزء محظورات و منشوده های بهداشتی اسلامی است. البته اون زمان ها یخچال نبوده، مجبور بودن گوشت ها را خشک کنن و بعد اونا را میخورن، هم خوش میخورن یا میپزند و میخورن. اینا را نگه میدارن از یک فصلی، در فصلی که گوش فراوان است برای فصلی که گوش نیست. اینا تکه تکه میکردن، تکه های ریز، نمک هم روش میریختند و اجازه میدن خشک میشه، حالا در سایه در آفتاب. ولی خوردنش خیلی مذمت شده در روایات و نهی شده. روایتی داریم که صحیح سند است از امام هادی صلوات الله علیه و سلام علیه فرمود انه کان یقول ما اکلت طعاما، غذایی نخوردم که بدتر باشه از گوشت، ابقا ولا اهیج للداء، که ما اکلت طعاما ابقا، یعنی سبب بشه که بیماری بیشتر بمونه، سبب ابقای بیماری میشه. ولا اهیج للداء، سبب تحریک بیماری می شود، چیزی مهیج بیماری و باقی گذاشتن بیماری بهتر از گوشت خشک نیست، من لحم الیابس یعنی القلید. خیلی خوب، پس این سبب تهیج بیماری، برانگیختن بیماری، بیماری نهفته را ظاهر می کند. در یه روایت صحیح دیگر فرماید القلید لحم سوء، گوشت خوش گوشت بدیست، و انه یسترخی فی المعده، وقتی به معده میرسه شل میشه، استرخا بله، و یهیج کل ده، سبب به هیجان آمدن هر بیماری، ولا ينفع مش هیچ نفعی نداره ولی ضرره فقط ضرر داره صرفا ضرر است هیچ نفعی ندارد. خب این چیز امر طبیعی است، گوشت خشک اون استحکامش نداره، به مجردی که آب بهش برسه شل میشه. بله، مانند گوشت گندیده شل میشه، او استحکامش از دست میده، هرچی گوشت میمانه استحکام خودشو از دست میده و چسبندگیش از دست میده تا جایی که فتیت میشه، از هم متلاشی میشه و این بدترین حال گوشت است، چون این سبب همه انواع بیماری هاست. هر نوع بیماری میتونه باشه نفعی برای بدن هم ندارد، بلکه منجر به مرگ هم بعضی وقتا میشود اگر کهنه باشد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله قال ثلاثه یهدمن البدن، سه چیز بدن را منهدم میکنند. ایر نقلیم فهمان دیهرم نه، انسان را پیر میکنند. و ربما قتن، و چی بسه آدم را بکشد. اکل القدید الغاب، یکی از این ستا خوردن گوشت خشک مانده کهنه است. و دخول الحمام علی البطنه، ورود به حمام در حال سیری مفرط. و نکاح العجائز، هم بستر شدن با پیرزن هاست. این ششمون توصیه است. هفتمین توصیه این است که در روایات ما وارد شده که بعد از سه روز، یعنی گوسفندی، گاوی، شتری که کشته میشه بعد از سه روز نخورید، تا سه روز بخورید، بعد از سه روز نخورید. روایت متعددی داریم درباره گوشت مناس، چون در اونجا گوشت زیاد است میفرماید تا سه روز میتونی بخورید، بعد از سه روز نخورید. به طور کل میفرماید بعد از سه روز نخورید برای اینکه فاسد میشه. البته قدیم که یخچال نبوده، فریزر نبوده، فاسد میشه، خراب میشه. خب سوال اینه، آیا این گوشتی که ما در یخچال و فریزر نگه میداریم بعد از سه روز هم نباید خورد؟ شامل این هم میشه؟ باید بگیم که خب ما از این کلام استفاده میکنیم، چون فاسد میشه نخوریم. اگر این استفاده کردیم پس در یخچال فاسد نمیشه، میشه بعد از سه روز خورد. ولی روایت ما مطلقه، اطلاق داره، بگه کلن در تحت هیچ شرایطی بعد از سه روز نخورید. یعنی اون زمانه قدیم یخم بوده، لاقل برف میامده، میتونستن در برف نگه دارن، ولی میفرماید به طور کل این کار را نکنید. من عقیده این است که یکی از مشکلات امروزی ما و بیماری های امروزی ما همین گوشت های یخچالی است، همین گوشت های یخیس و یخچالی است. خودش هم مشخصه، این گوشتی که دو ماه سه ماه میمونه طعم و مزهش از دست میده، استحکامش از دست میده، اون گوشت تازه نیست. به این روایت میفرماید بعد از سه روز نخورید. خیلی خوب، این بحث تمام شد. حد الامکان انسانی را رعایت کنه، باید گوشت تازه بخوره، مصرف هر روزش بخوره، مصرف دو سه روزش بخوره، بیشتر از مصرف سه روز نخوره. هشتمین توصیه این است که میفرماید که بعضی امت ها گوشت را با چاقو میبرند و میخورند، با چنگال و چاقو. این مسیحی ها این کار را میکنند، غربی ها این کار را میکنند، گوشت را با چاقو میبرند و با چنگال میخورند. این نهی شده، پیامبر از این کار نهی فرموده. بله، فرماید نهی فرموده پیامبر ان یقطع اللحم على المائده بالسکین، این که گوشت با چاقو روی سفره بریده بشه، ببرند و بخورند. حالا این شاید داخل در احترام هست، مانند نون، فرماید نون را با چاقو نبرید. شاید هم داخل در بهداشت و سلامتی است، به جهت این است که آهن نجسه، رس است و نجس است و مسخ است و آسیب به انسان میزنه، نباید گوشت پخته شده آمده شده با آهن تماس بگیره. گوشتی که خورده شده با چاقو باید بشورن، چون با آهن تماس کرد. بعد از این که پخته شد دیگه نباید با آهن تماس بگیرد. بله، در یه روایت دیگری از پیامبر می‌فرماید لا تقطع اللحم بالسكين، گوش را با چاقو قطع نکنید، علی المائده روی سفره، فانه من فعل العاجم، این کار اجانب است، غربی است، کار ما ها نیست، کار مسلمان ها نیست. و انهشه، همجوری با دست را تکه تکه کن و بخور، فانه اهنا و امر، فایده طبی هم داره. میگه اگر با دست او را جدا کنید و بخورید، این اهنا در هضمش بهتر است، کمک به هضمش میکنه و امر زود به جایی میرسه که بدن از او استفاده کند. در یه روایت فول هسوه لحسا فانه اهنا و امر، به جای این هشوه الهسوه هم دارن، یعنی این را ریز ریز بخورید با زبان، این را گوشت بردارید با دندان یه خورده بخورید، با چاقو نبارید. البته شاید تصحیب باشه و این هشوه علای حالین باید با نباید با چاقو خورد. حالا امروزه دیده میشه در این کشورهای خارجی اینا گوش را با چاقو میبرند و با چنگال هم میخورند. و
گوش چرخ کرده، خب چرخ میکنه
در کبابش، همین با چاقو بریدن، نه این چاقو بریدن بعد از پخته شدن رو سفره محل مائده، یعنی گوشتی که پخته شده آماده شده برای خوردن رو سفره قرار دادن، حالا میفرماید که این را نخورید، با چاقو نبرید. ندیدید الان خارجی ها این کار را میکنن با چاقو، همین استک بهش میگن، استک تکه های گوش را با چاقو ریز ریز میبرن و میخورن. بعد از پختن و رو سفره قرار دادن است، آماده شد. خیلی خوب، این سفارش هشتم بود. سفارش نهم این است که میفرماید گوش را و گوش وقتی تکه تکه کردید و را بشورید. دو جهت داره، حتما میگه بشورید بعد از ذبح، گوش را بشورید و بعد بپزید، قبل از پختن او را بشورید، بعد از تکه کردنش، بعد از ذبح کردن و تکه کردن این مقدار نباید اکتفا کنن مستقیم تو قابلمه بریزن، باید او را شست، باید بشورن. روایتی داریم از پیامبر میفرماید مر اخی عیسی به مدینتن، برادرم حضرت عیسی به یک شهری، از یک شهری عبور میکرد، مرور میکرد، به مدینتن و اذا وجوههم صفر، صورتهاشون زرد، اهل اون شهر صورتهای زردی داشتن، بیرنگ، رنگ پریده، و عیونهم زرق، چشمای آبی داشتن، یعنی سفیدی چشم آبیست. فصاحوا الیه، اینا ندا کردن حضرت عیسی و شکایت کردن، ما بهم من العلل، بیماری هاشون را به حضرت عیسی شکایت کردن. فقال، حضرت عیسی فرمود دواؤه معکم، داروی این بیماری ها همراه خودتون، انتم اذا اکلتم اللحم طبختموه غیر مغسول، شما زمانی که گوش میخورید او را میپزید بدون اینکه میشورید، غیر مغسول میپزید بدون شستن، ولیس شیء یخرج من الدنیا الا بجنابتین، هیچ موجود زنده از دنیا خارج نمیشه مگر اینکه جنوب بشه و خارج بشه. فغسلوا بعد ذلك لحومهم، اینها امکان را کردند، گوشت ها را شستند، فذهبت امراضهم، بیماری هاشون برطرف شد. پس این درست نیست اینا گوشت را بگیرن ببرن مثلا از لاشه و بذارن مثلا تو شرق گوشت رو بپزن، این درست نیست این کار، زیرا این حیوان جنوب است، جنابت داره، باید او را شست بعد مصرف کرد. خیلی این معانی زیادی داره، بررسی و کاوش در اطراف این کار مدت زیادی میخواد، تجربه و آزمایش و امثال ایناست تا برسن چه فرقی میکنه، چه چیزی باقی میمونه در گوش در صورتی که شسته نشه و اینجوری بدون شستن بپزن چه مشکلاتی داره. آمار باید گرفته بشه. این روایت میفرماید که یکی صورتشون زرد میشه، سبب غلبه صفرا میشه، سبب کمخونی میشه و یه چشم آسیب میزنه. بیماری های دیگری هم داشتن. حالا این چه بیماری هست؟ حالا این نهمین سفارش هست. دهمین سفارش این است که میفرماید لا تشرب الماء، لا تشرب الماء بعد اکل اللحم، بعد از گوش خوردن بلا فاصله آب نخورید. باید یه خود مکس کنید، صبر کنید، یه ساعت دو ساعت بعدش آب بخورید. وسط قضا که اصلا نباید خورد، قبل از قضا نباید خورد، بعد از قضا. ولی اگر قضا گوشت باشه دو ساعت، یه ساعت، دو ساعت حداقل بعد از قضا. روایت داریم کان رسول الله اذا اکل اللحم، زمانی که پیامبر گوشت میخوردند، لا یعجلو بشرب الماء، عجله نمی کند برای خوردن آب. فقال له بعض من اهل بیته، بعض اهل بیت پیامبر به او عرض میکند یا رسول الله ما اقل شربک للماء. پیامبر عرض میکند که ای پیامبر خدا چقدر کم آب میخوری بعد از گوشت. اینجا کم میگه ولی مراد است که پیامبر اصلا نمیخورد. لیس احد یاکل هذا الودک، پیامبر فرمود در مقام جواب لیس احد یاکل هذا الودک، کسی این غذا را نمیخورد. ثم یکف عن شرب الماء، بعد از اون هم از آب خوردن دست نگه دارد. الى آخر طعامی، تا آخر غذایش. الا استمر الطعام، مگر اینکه غذا هضم بشه و به جایی میرسه که بدن ازش استفاده کنه. این یه سفارش. یازدهمین سفارش این است که بعد از گوش خوردن غذای چرب بلا فاصله نباید آب خورد. روایتی داریم از پیامبر کان اذا اکل الدسم، زمانی که غذای چرب میخوردن اقل شرب الماء، کم آب میخورد. فقیل له یا رسول الله انک لتقل شرب الماء، به پیامبر عرض کردن که شما آب کم میخوری. قال هو امر اولا طعامی، برای غذای من بهتر است و بهتر هضم میشه. در یه روایت دیگر میفهم شرب الماء على اثر الدسم، خوردن آب بعد از قضای چرب، یهیج الداء، سبب به هیجان آمدن بیماری و سبب تحریک بیماری میشود. پس باید فاصله گذاشت، یه مقدار مکس کرد و صبر کرد و بعدش آب خورده بشه. خب اینجا روایت به پیامبر میگه چقدر کم آب میخوری. حقیقتش این است که پیامبر آب نمیخورد، مسئله کم آب خوردن نیست. اگر مهمانی برای شما آمد مثلا صبح و ظهر و عصر آب نخورد، شما بهش میگی چقدر کم آب میخوری، یعنی منظورش این است که آب نخورد، شما چقدر کم آب، ولی یعنی آب نخوردی، اصلا آب نخورده. این یا این کلمه کم به معنی آب نخوردن است. پیامبر اصلا آب نمیخوره بعد از غذای چرب و بعد از گوشت، متأخر میندازه. دوازدهمین سفارش این است که بهترین قسمت لاشه گوسفند یا گاو یا این هر حیواناتی که گوشتش خورده میشه، بهترین قسمتش اون قسمتی است که طرف جلو و بله و بهترینش سر دست و گردن و سر است. در روایت داریم از پیامبر کان یعجبه الذراع، سردست را دوست داشت. در یه روایتی ان النبی کان یحب الذراع والکتف، پیامبر سردست و کتف را دوست داشت. و یکره الورک، ورک لگن، و این را کراهت داشت. لقربها من المبال، چون این به محل ادرار نزدیکتر است. قانون کلی اسلام اینه هر چی گوش از محل ادرار دورتر باشه بهتر است، اثرش و نفعش بیشتر است. از امام رضا صلوات الله علیه و آله نقل شده که به خادم میگه اشتری لنا من اللحم المقادیم، برای ما گوش بخر، او قسمت های جلوی گوسفند و نبخور. ولا تشتری المعاقیر، این قسمت های عقبی را نخر. فإن المقادیم اقرب من المرعى قانون کلی، چون این قسمت های جلو به علف نزدیکتر به مرعا، مرعا یعنی علف، به علف نزدیکتر است و از ابعد من الاذا، از اضرار و مدفوع دورتر است. خیلی خوب این یه معایه میزان کلی به ما نشون میده که وقتی گوش را مقایم انتخاب کنیم کدوم قسمت را انتخاب کنیم، قسمتی که دور از محل اضرار و مدفوع و امثال این هاست. خیلی خوب، حالا این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به ترتیب اهمیت بین گوشت ها، کدوم گوشت بهتر از گوشت دیگر، ترتیب اهمیت، بهترین گوشت گوشت گوسفند است، البته غیر از پرندگان بهیمت الانعام است. این چارپایان بهترش گوشت گوسفند، غنم، به کلمه غنم اینجا آمده، غنم در عربی شامل گوسفند و بز هر دو، ولی مستفاده از روایت این است که گوشت گوسفند از همه بهتره، بهترین گوشتای قرمز است، از گوشت شتر و گوشت بز بهتره، کلن گوشت گوسفند و بز از شتر و گاو و امثال اینا بهتر است. بهترین گوشت، بله غنم، غنم شامل گوسفند و بز است، بهترین غنم هم گوسفند است. پیامبر فرمود الله عز و جل اختار من کل شیئن شیئا، از هر چیزی یه چیزی خداوند انتخاب کرده، و اختار من الغنمی الظهن، از غنم ظهن یعنی گوسفند انتخاب کرده. خیلی خوب، حالا این ترتیب اهمیت اولیش باید بگیم گوشت گوسفند، اونم گوسفند نر است. این بهترین گوشت شناخته شده است و خورده میشه و از او بهتر نیست، چون این همون چیزی است که خداوند قربانی حضرت اسماعیل قرار داد، جای حضرت اسماعیل، و فدیناه بذبح عظیم، خداوند گوسفندی فرستاد برای حضرت ابراهیم تا او را بکشد و قربانی کند به جای اسماعیل. و چیزی که خدا میفرسته بهترینه، انتخاب خدا برای قربان کردن و کشتن انتخاب بهترین است، گوسفند فرستاد، به همین جهت بهترینش همین گوسفند است. روایتی داریم صحیح السند عن سعد بن سعد قال قلت لابی الحسن، به امام کاظم عرض کردم ان اهل بیتی لا یاکلون لحم الظن، خانوادم گوشت گوسفند نمیخورن. امام فرمود ولی ما، چرا؟ قلت انهم یقولون انه یهیج المره، اینا میگویند که گوشت گوسفند سبب هیجان مره صفرا و سودا، و صداع میگرن، و لوجع درد هاست. امام فرمود یا سعد، قلت لبیک، عرض کردم بله. قال لو علم الله شیئا، اگر خدا میداند چیزی بهتر از گوسفند، لو علم الله شيئا اكرم من الظن لفدا به اسماعیل، او را جایگزین حضرت اسماعیل قرار میداد. اسماعیل پیامبر است، جایگزینش باید چیزی خوبی باشه، بهترین باشه. این گوسفند که جایگزینه، به عنوان قربانی جایگزین اسماعیل است. در یه روایت دیگری از شخصی به نام محمد ابن اسماعیل قال ذکر اللحمان عند الرضا، صحبت درباره گوشت ها شده، انواع گوشت در نزد امام رضا است. فقال ما لحمون بعطیب من لحم الماعز، بله یک کسی، همین محمد ابن اسماعیل، خودش گوشت ها را درباره گوشت ها صحبت میکرد و عرض میکند ما لحمون، گوشتی خوشمزه تر و بهتر از گوشت بز نیست. فنظر الی ابو الحسن، امام رضا به مصر و یمن نگاه کرد، فقال فعال ف فقال فقلت لو خلق الله مضغة أطيب من الظن لفدا بها إسماعيل. امام فرمود اگر چیزی گوشتی بهتر و خوشمزه‌تر از گوسفند می بود خداوند او را جایگزین حضرت اسماعیل قرار میداد. البته گوسفند بهترینش گوسفند جوان و چاق، چاقی نشانه سلامتی است. بله، و اینکه غذاش غذای خوبی است، ولی لاغر این نشانه مریضی و بیماری است در غالب، و غذاش غذای خوبی نیست.
زانمیش میشه؟
بله،
زانمیش میشه.
وند گوسفند الان میگم در براده در روایت داره کل لحم نویج، گوشت پخته شده و خوب پخته شده را بخورید. من اوان از گوسفند، الفتی جوان، اسمنهو چاقتر است، هرچی چاقتر باشد بهتر است. البته چاقی امروزی نیست، مرادی نیست پرگوشت باشه، چاقی امروزی چربی است، گوسفندهای امروزی بیشتر چربند، بدنشون چربی دارد، ولی قدیم اینجوری نبود. کل لحم نضیج، گوشت پخته شده که خوب پخته شده باشد، از گوسفند، فتی یعنی جوان، اسمنهو هرچی چاقتر بهتره، لل قدید نه گوشت خشک، ولل جزور نه شتر، ولل بقر و نه گوسفند. خیلی این داله بر این معنایی که گفتیم و شرط بکنه باید خوب پخته شده باشد. نویج یعنی خوب پخته شده باشد یا زود پز است، نویج یعنی زود پز است. این احتمال هم هست که گوشت نویج یعنی گوشت زود پز، بهترینش گوشت زود پز از یک گوسفند جوان و چاق. مرحله بعد گوشت بز هست. خب این بعد از گوشت گوسفند در مرتبه دوم میاد. البته در روایات ما میفرماید گوشت بز نر بهتر از گوشت گوسفند ماده است. پس در درجه اول گوشت گوسفند نر، بعد گوشت بز نر، بعد گوشت گوسفند ماده، بعد گوشت بز ماده. روایتی داریم از امام صادق صادق سؤال عن النعجه، از او سؤال شده درباره گوسفند، آیا گوسفند برای شما محبوب تر است ام الماعز یا بز؟ امام فرمود ان کان الماعز ذکرن، اگر بز نر باشه این محبوب تر است، و این کان الماعز انثا، ولی اگر بز ماده باشه گوسفند ماده از او بهتر است. ببین گوسفند نر دیگه هیچ بحثی درش نیست، این همون چیزی است که قربانی شده و جایگزین حضرت اسماعیل شده، گوسفند نر. میمونه مرحله بعدی گوسفند ماده، بز نر، بز ماده. امام میفرماید بز نر بهتر از گوسفند ماده و گوسفند ماده بهتر از بز ماده است. این ترتیب، این چهار مرحله است. بله بله، این البته این روایات یه نکته اینجا، یه نکته فقیه استنباطی وجود داره و این است که این روایات بیشتر در بحث قربانی کردن در مکه وارد شده. این که میگم بهتر بهتر است یعنی قربانی کردن بهتره، ولی عرض شد که این قربانی کردن و مقدم بودن در قربانی ملازمه با بهتر بودن هم هست، چون در قربانی هر چی بهتر باشه این قربانی کردنش هم بهتر است. خیلی خوب، یه سفارشی هم آمده در رساله ذهبی، فرمود در ماه حزیران در تابستان گوشت بز بخورید خاطر سردیش، ماه حزیران گرمه، در خاطر سردی گوشت بز خیلی خوب. حالا مسئله بعدی این است که آیا میتونیم از این روایات استفاده کنیم که گوشت بز از گوشت شتر بهتره؟ شاید این مطلب استفاده است، حالت استشعار در روایت هست، ولی شاید بشه نمیشه گفت که به طور بله مطلق که حتما مثلا گوشت بز از گوشت شتر بهتره. ولی الان نهی داشتیم، بفرماید گوشت گوسفند بخورید نه شتر و نه گاو. حالا که ولی بز هم چی نهی نداره، البته داریم در روایات بگه سبب غلبه سودا میشه. حالا ما به طور سقاطه بگیم گوشت بز بهتر از گوشت شتر است شاید نتونیم، ولی این احتمالش این احتمال هست که بهتره، احتمالش بیشتره که گوشت بز مقدمه بر گوشت شتر. گوشت بعدی گوشت شتر است. این در مرحله بعدی میاد، در مرتبه بعدی میاد بعد از گوشت گوسفند و بز. مثلا در قرآن هم ذکر شده فمنها رکوبهم و منها یاکلون در سوره یاسین فرماید این شتر هم برای سوار شدن میتونن سوارش بشن و از این ناحیه ازش نفع ببرن و منها یاکلون گوشتش را هم میخورن. این دو خاصیت داره. بعضی حیوانات یه خاصیت داره فقط گوشتش خورده میشه یا فقط سوارش میشه، مثل اولاغ و اسب و قاطر است. بعضی حیوانات هر دو خاصیت را داره. این قرآن بیان میکنه میگه اسب و اولاغ و قاطر مال سوار شدن است. لترکبوها والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، تا سوار بشی. ترکبوها یعنی سوار بشی. و خلق لکم بهیمت الانعام، بهیمت الانعام گاو و گوسفند و شتر برای خوردن است. ولی شتر خود قرآن میفرماید هر دو خاصیت را داره، هم برای سوار شدن و هم برای خوردن. فمنها رکوبهم، هم از اونها سوار شدنشون، و منها یاکلون، نفع دیگرش این است که از اون گوشتش را میخورن. خیلی خوب، روایتی هم داریم که خوردن گوشت شتر و دوست داشتنش از حنیفیه، از تمام حنیفیه، یعنی کسی است که ابراهیمی و اعتقاد به دین ابراهیم دارد، این از تمام حنیفیه است. اسرائیل یعقوب بر خودش گوشت شتر را حرام کرد. به همین جهت خداوند تبارک و تعالی این را بر فرزندانش، بر بنی اسرائیل، یعقوب خود اسرائیل، بر بنی اسرائیل و فرزندان اسرائیل حرام کرد. ولی این از طیبات است، از طیباتی است که خداوند بر بنی اسرائیل حرام کرد. در یه روایتی از پیامبر داریم فرمود علیکم به اکل لحوم الابل، گوشت شتران را بخورید. فانه لا یاکل لحومها، زیرا گوشت شتر نمیخورد. الا کل مؤمن، مگر مؤمن، انسان مؤمنی که با یهود که دشمنان خدا هستند مخالفت کند. مخالفون لیهود اعداء الله. در یه روایت من تمام حب الاسلام، از تمام کامل بودن دوست داشتن اسلام، اگر میخواد کامل باشه انسان باید گوشت شتر را دوست داشته. حب لحم الجزور، فوایدی هم دارد. میفرماید خوردن گوشت شتر یذهب بالقرن، میل به گوشت خوردن را از بین، زیاد گوش خوردن را از بین میبرد. و اما گوشت گاو، این گوشت گاو حالا اینجور نیست که بعد از گوشت شتر است، بدترین گوشت شناخته شده و از گوشتهایی که خورده میشه و حلال است، بدترین است. تمام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh,